کارگری که الان اینجا عنوان کردن ماده 178 که میبینیم مجازات حبس هم حتی میتونه داشته باشه. در ماده 183 داریم که خودداری از اعمال ماده 148 قانون کار و بیمه نکردن کارکنان علاوه بر تعدیه کلیه حقوق متعلقه یعنی سهم کارفرما، تأمین اجتماعی میتونه با صدور اجرایی ماده 50 بین 2 تا 10 برابر حق بیمه کارفرما رو جریمه بکنه و این جریمه میدونین تأمین اجتماعی با کسی تعارف نداره،
نداره
از حساب برداشت میکنه، حساب خالی باشه نامه توقیف اموال میگیره، میاد اموال شرکت رو مصادره میکنه، به مزایده و فروش میذاره و حق بیمه رو برداشت
میکنه. تموم شد و رفت. 22 65 25 25.
از هم در رابطه با مبلغ حق بیمه، حقوق واقعی رو توی بیمه قید نمی کنن کارفرما، یعنی گفتن چون مقداری دارم عرض می کنن، فرض کنید 10 میلیون حقوق دریافتیه ولی تو بیمه حقوق پایه رد میشه. یکی از مزلفیه که همه می دونن، خود زمین اجتماعی هم می دونه، کارفرما و کارشناسی شما می دونن. می خواستم اینم اینو هیچ راهکاری براش پیدا نکردم تا الان.
آی دوشور، این فکر میکنم خیلی آشناست برای
سوال خیلی از کارکنانم هست.
بله، یک عرف غلطی است در جامعه ما. سال هاست که کارفرماها میان و لیست بیمه رو که تکمیل میکنن حداقل مزد رو اعمال میکنن. شاید اینجا بشه یک گلایه بزرگ کرده از بازرسین تامین اجتماعی، چرا که ما آخرین بار تو رأی وحدت رویه دیوان حتی بحث عناوین شغل رو داشتیم، یعنی طرف مثلا سمتش مدیر سرپرست کارشناسه ولی تو لیست بیمه براش رد میشه کارگر و حقوق پایه هم براش رد میشه. خب اینو هر آدم عاقل و بالغی وقتی لیست بیمه رو نگاه میکنه، مگر میشه 60 70 نفر توی مجموعه کار بکنن همشون کارگرن؟
کارگر باشه،
یعنی هیچ سمت کارشناسی، سرپرستی، مدیریت، معاونت، هیچی وجود نداره. خب اینا به خاطر اون فرارهای حق بیمه 23% هست، به خاطر فرارهای مالیاتی هست که معمولا این یه عرف غلطیه که سالها وجود داره، ولی به نظر من دو تا راهکار داره و این دوست عزیز توصیه میکنم. یکی اینکه از طریق بازرسی تامین اجتماعی ایشون میتونن در واقع مطرح بکنن به بازرسی، یا این که میتونن در اداره کار اگه بعد از این که از اون شرکت خارج شدن، چون حقی ازشون ضایع نمیشه، میتونن طرح دعوا بکنن در مرجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار منطقه حوزه صلاحیت جغرافیایی محل کارشون و عنوان بکنن که عنوان شغل من تغییر کرده یا حق بیمه واقعی نبوده. اسناد و ادله اثبات حقوق بالاتر از حداقل مثل واریزی به بانک، مثل فیش حقوقی یا هر سندی که نشون میده ایشون سمت و ریال بیشتری گرفته رو به هیئت ارائه میکنن، رأی صادر میشه و جریمه اعمال میشه و اون اصلاح میشه. اما حتما بازرسین محترم تامین اجتماعی یا بازرسین کار در مراجعه به شرکت‌ها اسناد پرداختنی رو با احکام، با قراردادها و با سوالای شفاهی از خود کارکنان به راحتی میتونن بهش برسن.
آی دکتر، یه مثال یا مصداق از ضمانت اجرا خارج از قانون کارم میشه بزنین؟
بله، مثلا ببینید، ما تو قانون راهنمای رانندگی داریم که آلودگی صوتی جرمه، یعنی تخلف آلودگی صوتی. حالا این آلودگی صوتی میتونه نصب بوق‌های ناهنجار باشه یا صدای اگزوز ماشین. من یه مورد مصداقی الان به ذهنم رسید، خودم تقریبا 2-3 هفته پیش منزل یکی از اقوام من مهمان بودم و شب رو اونجا موندم، به اصرار ایشون اونجا شب خوابیدم و بنده خدا خیلی عزت و احترام ما رو توی اتاق خوابوند و گفت که دیدم یه ترس و لرز و دلهوری تو وجود این آدم بود. باورتون میشه سرکار خانم، من تا ساعت 4 صبح نتونستم بخوابم، یعنی در همین منطقه سعادت آباد خیابان دادمان که منزل ایشون اونجا هست، از ساعت 12 شب بالغ بر 20 تا 30 تا خودرو با صدای اگزوزهای وحشتناک، این که میگم وحشتناک نه صدای بلند، صدایش شبیه مثلا ترکیدن یک بمب در این حد، و اینا ظاهرا یه گروهی هستن هر شب تو این منطقه. برگو میگفت من بیش از 27 بار با صداده تماس گرفتم، خواهش کردم که ما امنیت و آسایش و آرامش نداریم، آقا بیاین اینا رو جمع بکنین. ضمانت اجرایی چیه؟ این که پلیس وقتی بحث مزاحمت میاد وسط به خاطر امنیت و آرامش مردم، خب بعد بیاد ورود کنه، برخورد کنه. اما این وسط ما فقط داریم که مثلا میگم چون صدای ناهنجار از مثلا 50 دسیبل به بالا اگه باشه و آستانه تحمل انسان 85 دسیبله، ما یه جریمه ای میکنیم مثلا بار اول 50,000 تومان، در صورت تکرار 100,000 تومان، در صورت تکرار 200,000 تومان. خب یه کسی که رفته یه همچین خودرویی رو فقط برای این کار تهیه کرده، کلی هزینه کرده، اگزوزش رو دستکاری میکنه، آیا با 50,000 تومن 100,000 تومن واقعا از این کار منصرف میشه؟
ضمانت اجرا.
و بعد وقتی من پرسیدم ایشون گفت تمام همسایه ها و تمام ساکنین این خیابون واقعا در عذاب.
یه مثال برای ضمانت اجرا بود. سعید زار محمدی یه فایل صوتی رو آماده کرده، به اتفاق بشنویم آقای دکتر.
سلام، من سعید زار محمدی هستم و شما شنونده پاکار هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. ضمانت اجرایی الزامات قانون کار چیه؟ در اصل اگر کارفرماها قانون کار رو رعایت نکنن چه اتفاقی براشون میفته؟ از زبان محمد کاظم شریفی، وکیل مشاور برنامه‌مون، پاسخ این سوال رو خواهیم شنید. همراه ما باشید.
با توجه به ارزش نیروی کار به عنوان یکی از سرمایه‌های اصلی هر کشور، قانون کار علاوه بر تشریح مسائل مختلف حوزه روابط کارگر و کارفرما، رویکرد حمایتگری نسبت به نیروی کار دارد. با توجه به همین مسئله، کلیه اختلافات این حوزه از طریق مراجعه به مراجع شبه قضایی اداره کار قابل پیگیری است. و همین علت عدم تمکین کارفرما از قانون میتواند منجر به محکومیت وی و تضمین حقوق کارگر شود. به طور مثال، تبصره 2 ماده 7 قانون کار نتیجه عدم ذکر مدت همکاری در قرارداد کار را دائمی بودن این قرارداد تلقی نموده است و این دیدگاه جهت پیشگیری از قطع همکاری خودسرانه کارفرما با کارگر پیش بینی شده. طریق هیئت‌های حل اختلاف در اداره کار قابل پیگیری می باشد. باید توجه داشت مراجع حل اختلاف به صورت عام ضامن رعایت حقوق کارگر توسط کارفرما بوده و مطابق قانون با تخلفات صورت گرفته توسط کارفرما برخورد خواهد شد. رعایت مسائل فنی و ایمنی در کارگاه، پرداخت حق بیمه، حقوق سنوات و غیره از دیگر مسائلی است که مورد حمایت قانونگذار بوده. شرط اصلی اجرای ضمانت طرح شکایت و پیگیری آن توسط کارگر می باشد.
پس اینجوری آقای دکتر،
کلی هم مشاورامون پیمک زدن. آقای محمودی، این سوالاتتون رو لطفا
خیلی من تون
میپرسم
آقای دکتر
ناصری. الان
اصلا مشخص شد این برگ کوچیکر رو جواب بدین. این که گفتین جریمه میکنه، قاضی چه کسی رو میشناسه؟ تخلف اعلام میشه از کارگاه ما، کارخونه ما اعلام میشه. الان منی که عضو هیئت مدیره ام، نایب رئیس، و کیو اصلا جریمه میکنه، بازداشت میکنه؟ 91 روز تا 120 روز
تو هر کارگاهی. خب ما یه سری مدیران ارشد داریم، هیئت مدیره داریم، مدیر عامل داریم، قائم مقام مدیر عامل داریم.
منو که نمیبرن.
ماده 184 چی میگه؟ میگه در کلیه مواردی که تخلف از نایه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و خسارت از اموال حقوقیش پرداخت میشه، یعنی شرکت بعد اون پول و جریمه رو بده. ولی مسئولیت جزایی هم از حبس و جریمه نقدی یا هر دو فقط متوجه شخص مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است و کیفر درباره او اجرا می شود. رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان و خارج از نوبت است.
یعنی منی که هیئت مدیره هستم و کاری ندارم،
عضو هیئت مدیره کاری ندارم. حتی اگه شما دستور تخلف داده باشین، مدیر عامل احضار میشه. اینم به دوستان عرض میکنم که ما در شرایط عادی مثلا دادگاه برای شما احضاریه میفرسته، بعد به شما مهلت میده، بعد نوبت رسیدگی میده، هی زمان میبره دیگه. ولی اینجا صراحتا ماده 185 میگه خارج از نوبت، یعنی به شما ابلاغ میدن آقای مدیر عامل، خانم مدیر عامل، حداکثر ظرف 3 روز از رؤیت این برگه خود را مثلا به بازپرسی دادسرای بالا معرفی کنید. زیرش هم داریم که نتیجه عدم حضور جلب است.
ما باید یه قرارداد درست داشته باشیم.
935-0826 گفته که توی مراجعه به برخی از شرکت‌ها به من گفتن شما هر مدرکی که داریم با دیپلم استخدامت می‌کنیم. آیا میشه از بدو استخدام شکایت که اگر قبول نکنیم کجا بریم؟
دو تا مبحث داریم. ببینید، توی شرکت‌ها یا کلا هر جایی که یه نفر می‌خواد استخدام بشه، یه مبحث توافق داریم. یعنی خود کارگر اصلا مدرکش فوق لیسانسه، اون شرکت میگه من یه کار ساده میخوام برای من انجام بدین، مثلا میخوام پشت این باجه بشینین، جواب مشتریای منو بدین. این که شما فوق لیسانس دارین به کار من نمیاد. خب خود فرد داره توافق میکنه،
قبول میکنه،
میگه من قبول میکنم، من دارم این کار انجام میدم و اوکی، پس اینجا دیگه شکایتی وارد نیست. اما یه جایی ما طرح طبقه بندی مشاغل داریم. در طرح طبقه بندی مشاغل که میدونین شرکت‌های بالای 50 نفر مشمول اجرای این طرح میشن، اون فرد مدرک تحصیلیش براش امتیاز داره، چون اونجا بر اساس امتیاز مجموع عوامل امتیازی گرید اون فرد رو تعیین میکنه. مثلا میگن مدرک تحصیلی مرتبطه این امتیاز، غیر مرتبط این امتیاز، سابقه کاری مرتبط برای هر سال این امتیاز، غیر مرتبط این امتیاز، دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌های معتبر، این امتیازها رو هم جمع میشه تعیین یک جمع امتیاز میشه گروه شغلی. مثلا میگن گروه 12 کارشناس 2 مالی، اینجاست که اون مدرک به کار میاد. و الان در جاهایی که طرح طبقه بندی نداریم بحث توافق و اون کارایی و استفاده‌ای که کارفرما میکنه.
913-52-16 گفتن حق اولاد برای فرزند دختر بالای 20 سال رو قطع کردن، این قانونیه؟
از نظر حق اولاد میدونین که ما دو تا شرط داریم. یکی این که فرد سابقه 720 روز بیمه حتما باید داشته باشه. پس اگر کسی سابقه کمتر از 2 سال بیمه رو داره، صاحب 3 فرزندم باشه، حق اولاد بهش تعلق نمیگیرد. سابقه بیمه در هر جایی ها، نه فقط در اون کارگاه. پس توصیه میکنم حتما شرکت ها در واحد منابع انسانی در مدارک استخدامی پرینت لیست بیمه رو بخوان که ببینن حق اولاد مشمول هست یا نیست. و شرط دوم اینه که این بچه ها تا سن قانونی مشمول دریافت حق اولادن، مگر اینکه دانشجو باشند و گواهی اشتغال به تحصیل ارائه کنند. کماکان باید کارفرما حق اولاد رو پرداخت بکنه، در غیر این صورت حق اولاد قطع میشه.
بسیار، بریم تلفن بشنویم.
تفاوت نظرها و ایده ها برای مدیریت نیروی انسانی در پاکار رادیو اقتصاد. پاکار ما باشید.
سلام، وقتتون بخیر. میشه کاری ما از خراسان جنوبی شهر بشویه روستای سران. تو مونید که کار ما اول شرکت ها سعی میکنن که بیمه رو درست لب نکنن و همیشه نیمه کاره ویل کنن. یکی دیگه به ما هیچی اصلا تعلق نمیگیره و نمیدن. حق اولاد و حق مسکن رو ما نمیگیریم، ولی موقعی که ما ها قرارداد رو ببندیم پای قراردادمون امضا میکنیم که ما اینا رو گرفتیم، ولی در صورتی که اصلا اینا به ما نمیدن و نمیگیریم.
امضا گرفتن از کارگر وقتی واقعی نیست اون پرداخت ها جرمه آی دکتر؟
بله، اگر ما سفید امضا اصطلاحاً بهش میگیم، چه قرارداد چه متن تسویه حساب، متاسفانه هنوز کارفرمای ما بر اساس عرف و رویه غلط قبلی میان یه تسویه کلی میگیرن، یه متن حقوقی رو میدن وکلا براشون تنظیم میکنن که من با این کد ملی کلی حق و حقوق و ایدی و سنوات و حقوق و همه چیمو گرفتم، حق اعتراض شکایت ندارم، حتی برن دفترخونه. ولی به همه دوستان عزیز عرض میکنم که این برگه وجاهت قانونی نداره، مطابق دادنامه حتمی دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان این کارو نکنین. اگر کارگری ادعا بکنه در مراجع که من امضا کردم سفید و بعدش اعداد نوشته شده، ما پرونده رو ارجاع میدیم به کارشناس خط دادگستری. اگر این تخلف محرز بشه قرار اناته صادر میکنیم، پرونده در اداره کار میره بایگانی، طرح دعوا در دادسرا، شکایت جعل و 6 ماه حبس اتفاق میفته. اون بحث دیگه، این دوست عزیزمونم که گفتن سوابق بیمه، توصیه میکنم کارگران عزیز به سایت سوابق بیمه در تامین اجتماعی مراجعه بکنن، یوزر پس میگیرن، وارد میشن و میبینن که کارفرما در ماه قبل بیمهشون رو کامل رد کرده یا رد نکرده. اگر چیزی رد نشده بود یا حق مسکن یا بونی که گفتن بهشون ندادن، حتی بعد از خروج از محل کار این حق رو دارن که طرح دعوا بکنن و بیان بگن ما در سال قبل نگرفتیم، الان هم اونجا کار نمی کنیم.
چه ادله نیازه که نشون بدن؟ فقط هم
رابطه کارگری کارفرمایی، رابطه کارگری. اگر این احراز بشه ما از کارفرما اسناد پرداختنی اون ادعای کارگر رو میخوایم.
فقط طرح موضوع میکنه، اگه دقیقا. کارفرما میگه پرداخت کردم بعد
باید اسناد بده. اگر اسناد نده رأی میدیم و میتونه رأی از حساب شرکت برداشت کنه.
برداشت بشه. من یه کار بعدم منو فرهاد انجام دادی، موسجفرم البته دست داشت. من بازرس اداره کار داشت میومد چهارشنبه پیش، رو ما در رو بستیم گفتیم نیستن رفتن، ما داریم یه کاری که این راه ندادن بازرس اداره کار
کار بعدیه. آره آقای دکتر اینا بازرس رو راه ندادن.
خب آخه می اومد میدید دیگه، دربارش توضیح میدین این عدم ورود بازرس اداره کار.
ببینید صراحتا ماده 179 قانون کار در بخش مجازات های فصل 11 تاکید میکنه که ممانعت از ورود بازرسان کار و ماموران بهداشت. پس من یه مامور بهداشت دارم، مامور بهداشت از وزارت بهداشت
اومده بود،
آها، یه بازرس کار دارم، اگر ممانعت بکنیم به کارگاه یا عدم ارائه اطلاعات و مدارک به ایشان، حالا چه شما بدونی چه اینکه نگهبان اصلا راش نده، شما هم در جریان نیست،
در واقع میبسه میگم نیستن بله. رفتن
در واقع به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر مزد حداقل روزانه کارگران که شرکتتون محکوم میشه.
خب الان ما چه جوری میتونیم دوباره دعوتش میکنیم؟ یه خبط و خطایی ما انجام دادیم، الان چه جوری بگیم بازرس اداره کار بیاد زنگ بزنیم بهش؟ کجا
البته اینکه زنگ بزنین، خب میتونین اعلام بکنین که بگیم ما نامه بزنین که ما مثلا از قانون آگاهی نداشتیم، موضوع خاصی هم نبوده، ولی تردید نکنید که عدم ورود بازرس و ممانعت از ورودش یه شایبه ایجاد کرده در ذهن اون بازرس که حتما تخلفی در حال وقوع است که شما ایشون رو
بررسی رانده. کنم چرا این فرهاد نیومده. 915-799 گفتم فکر کنم در ابتدای هم این باید بررسی بشه که چرا این قوانین رعایت نمیشه، به دلیل اینکه شرایط گسترش کار توی جامعه کنونی مهیا نیست و کارفرما نمیتونه پاسخگوی هزینه ها باشه. این یه جاهای واقعا میتونه بهانه باشه، یعنی اگر آی دکتر گریبانشون رو گرفت کارفرماها، اون هزینه ها رو چند ده یا چند صد برابر باید بدینا، یعنی ما داریم موارد قانونیش رو میگیم خدمتتون.
همین مسئله است که به درستی شما اشاره کردین، یعنی خود من بارها شاهد آرایی بودم که مثلا شاید اگه در موعد مقرر انجام میشد هزینه خیلی کمتری داشت، مثلا با 20 میلیون 30 میلیون و الان تبدیل شده به 300 400 میلیون تومان و قانونم با کسی تعارف نمیکنه، میاد از حساب برداشت میکنه. اما توصیه میکنم وقتی من به خودم میگم کارفرما و یک کسب و کاری رو ایجاد میکنم، همونجوری که میرم قانون صنف و اتحادیه‌مو رعایت میکنم، بحث شرطداریم رعایت میکنم، مالیاتمو پرداخت میکنم، خب مسائل قانون کار نیروی انسانی داره برای من کار میکنه، من با چوب که طرف نیستم، با انسانهایی طرفم که از یه حداقل حقوق قانونی بهره مندن و بهترین کارو بکنم. ولی اشکال اینجاست که آدم متخصصش رو پیدا نمیکنه کارفرما، متاسفانه بر اساس شنیده‌هاش سلیقه‌ای عمل میکنه. من توصیه میکنم حتما به مشاورین و متخصصین در این حوزه مرتبط بشین، تردید نکنین، اونا هم حواسشون هست که بهای شما رو زیاد میکنه.
خیلی پیامک داریم، من سعی میکنم کوتاه اینا رو بخونم. سری گفتن شکایت کردیم، بازرسین اداره کار اومدن تحقیق میدانی، شاهدین شهادت دادن، هر کار حتی کارگرای اون کارگاه، چون اون سال کاغذی در کارگاه نبوده برای کارگر، اداره کار حق ما رو نگرفت.
اینکه موضوع چی بوده، خب موضوع رو مطرح نکردن که من بهتر راهنماییشون کنم، ولی ببینید بازرس که میره توی محل کار، یکی از ادله و اماره‌هاش صحبت با حاضرینه، یعنی از دیگران استعلام میگیره، اسناد رو میبینه، مدارک رو میبینه، حتی گاهن از همسایه‌ها میتونه بره سوال بپرسه و با جمیع جهات میتونه گزارشش رو رد بکنه. ولی اگر احساس میکنن حقی ازشون ضایع شده و اداره کار حقشون رو نداده، اگر در مرجع تشخیص در حل اختلاف اعتراض کنن، اگر حل اختلاف در دیوان طرح دعوا کنن.
آی دکتر این سوالم مهمه که حقوقشون رو به صورت دستی میدن، گفته به صورت دستی 4 سال توی ارگان دولتی کار کردم، الان میگن چون واریزی نداشتی کاری نمیتونی بکنی.
پرداخت حقوق دستی تخلفه، طبق قانون حقوق باید حتما به حساب بانکی مشخص واریز بشه، شماره حساب، اسم بانک و کد شعبه باید در قرارداد ذکر بشه. ولی اگر حقوق رو دستی گرفتن، امیدوارم بتونن ادله دیگری برای اثبات رابطهشون پیدا بکنن، چون صرفا واریز حقوق نیست که میتونه ثابت بکنه.
آقای مصطفی از اصفهان و خیلی از دوستان عزیز که زحمت کشیدین پیامک زدید، ببخشید آقای دکتر زیاد بیان کارخونه ما، سوالا خیلی زیاد
بیان. ما استفاده از اطفای بیگانه هم سوال داشتم،
آره انقدر پیامک داریم که حتما حضور آقای دکتر حتما در روزهای آتی خواهند اومد. با آقای محمودی های دکتر یه نگاهی بکنم، من میترسم کل کارخونه رو با جاش بذاریم بریم.
شما اطفای بیگانه داریم مگه؟
اطفای بیگانه هم داریم.
بار اول جریمه، بار دوم حبس مدیرعامل. خواهش میکنم این کار نکنین. اطفای بیگانه فقط زمانی مجازه که 1 کارت اقامت داره، 2 پروانه کار داره، 3 عنوان شغلش در پروانه اقامت درست نوشته. یعنی اگه نوشته کارگر کشاورزی در پروانه کار، شما حق ندارید شرکت داری. کار بگیری اینو.
گلبهار کارگر کشاورزی
کاملا تخلف دوستان ماده 181.
آقای دکتر متشکرم، بازم میگیم خیلی ممنون از حضورتون.
خوشحال شدم
دیدمتون. متشکرم. خدافظ. فردا ساعت 2
با هم دیگه نگاه بندازیم هم. Thank you.
جزئیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایید با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارا شکست می خورن.
دور مهربان کتاب مثل آسمان کتاب گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب چهره خوب دوستی یار مهربان کتاب.
یک سوال یک کتاب.
کتابی که من ترجمه کردم عنوانش هست موفقیت اقتصادی بازرگانان چینی در جنوب شرق آسیا، نوشته خانم جنت لاندا که در واقع همینطور عنوان نشون میده علل موفقیت چینی ها رو در کشورهای شرق آسیا میخواد برای خواننده روشن کنه.
در برنامه قبلی یک سوال یک کتاب همراه شدیم با دکتر جعفر خیرخواهان، مترجم کتاب دلایل موفقیت بازرگانان چینی در جنوب شرق آسیا، و با ذکر مثالهایی از نحوه مراودات بازرگانان چینی در معاملات تجاریشون از فصل دوم این کتاب گفتیم. امروز با شرح فصل سوم کتاب همراه این مترجم محترمیم.
در ادامه مباحث کتاب نویسنده یک کار میدانی عظیم انجام میده در مالزی و سنگاپور که ببینه چه عللی باعث شد چینی ها در مقایسه با رقبا بتونن در معاملات تجاری موفق تر بشن. بعد میاد مصاحبه گسترده ای میکنه با دلالان کاوچو و چینی ها رو متوجه میشه در هر مرحله از این فعالیت بازاریابی و بازارسازی محصول در واقع بسیار تخصصی و حرفه‌ای عمل میکنن و همچنین کمک‌های دو طرفه‌ای که به همدیگه میکنن. خیلی هوای همو داشتن در اجرای قرارداد، اعتبار دادن، اعتبار تمدید، اعتبار مبادله اطلاعات درباره بازارهای مختلف، قیمت کاوچو و همچنین اعتبار سنجی شرکای جدید، یعنی میخوان با یه فرد جدید شراکت ببندن، بقیه کمک می‌کردن که ببینن اعتبارش چقدر، اینا رمز موفقیتشون بوده. و در واقع همین اعتماد و همبستگی گروهی باعث میشه این شبکه تجاری چینی‌ها موفق‌تر بشه، به شکلی که بازرگانان چینی در واقع با فشردن دست به همدیگه و قول شفاهی که با هم می‌دادن یه معامله مطمئنی رو می‌کردن که به معنی هزینه معاملاتی پایین در مقایسه با رقبا بوده. البته هر تاجری هم که این هنجارهای اجتماعی رو در جامعه چینی ها نقض می کرد مشمول مجازات‌های مختلف غیر رسمی می شد، از قبیل اینکه به این فرد دیگه اعتباری داده نمی شد، بقیه اینو محروم می کردن از دادن اعتبار، بی آبرو می شد، انگشت نما می شد و حتی باعث می شد از اون جامعه طرد بشه. می شه گفت که اون ارزش‌های کنفوسیوسی که در چین از قدیم وجود داشت مثل صرفه‌جویی، صداقت، اعتماد و سخت‌کوشی، اینها رو بازرگان چینی اومدن با روحیه کارآفرینی که ریسک پذیری باید باشه و دنبال سود جویی برن، اینا رو با همدیگه که یک توان زیادی به این افراد میداد در وجودشون نهادینه شد. به نظرم در ایران هم بازرگانانی که ما داشتیم بازاریای قدیم همین گونه بودن. تو بازارهای قدیم اعتماد و همبستگی سنفی وجود داشته، اما چینی ها اومدن اینو در سطح جهانی پیاده کردن، کشورهای دیگه اینو تعمیم دادن و این خیلی باعث موفقیتشون شد. نتیجه بحث بخوام بگم در محیط هایی که قوانین رسمی خوب کار نمی کنه، اون نهادهای دولتی که باید اون نظم و در واقع اعتبار و اینها رو باعث رعایت مقررات قوانین باشن وجود نداره، این هنجارهای غیر رسمی که بسیار مهمه و چینی ها هم با توجه به اون همدستگی قومی و گروهی که داشتن و نویسنده رو اینا اشاره میکنه عامل موفقیتشون شد در فعالیت‌های تجاری در سطح بین‌الملل. حاصل کلام رو بخوام بگم، چینی‌ها در واقع از همین روحیه قومی و گروهی که با هم داشتن تبعیت کردن، تونستن نفوذ بکنن. البته در مراحل بعدی توسعه شما باید اون قانون رو، قانونی که همه رو به یه چشم نگاه میکنه تبعیت بکنیم اگه چین میخواد توسعه پیدا بکنه، اینا که خیلی جوابگو نیست. و نکته دیگه، چینی های خارج از کشور هم یه سرمایه عظیمی برای این کشور بودن، چون ارتباطشون رو با موطنشون حفظ کردن در این شرایط جدید که چین جهانی شد. اونها هم به کمک اومدن، بازارها رو براشون گسترش دادن. امیدوارم ایرانی ها هم این همبستگی و همدلی در هر جای دنیا هستن، نگاهشون به کشور کمک کردن به وجود بیاد تا ما هم بتونیم شبیه چین انشالله موفق تر بشیم. در برنامه بعدی یه مثالی از کارآفرینی چینی رو در کشور سنگاپور که چگونه عمل کرد انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شرکت سنوپارس، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران، 45 سال است با شماییم. سنوپارس، یک گام جلوتر.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و با وقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
سری سری بچه‌ها، باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خونگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاده، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داریم شهر لوازم خانگی
میگیم. آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
جامعه نمیخوند.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همی‌تر زندگی کرد؟ تولید کننده گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده عزیز، از اینکه رادیو اقتصاد رو برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده اید. امیدوارم که زمستون برفی و بارونیتون دلگرم باشه. به حضور و سلامتی عزیزانتون رسیدیم. به ساعت 15 از پخش رادیو اقتصاد با شما هستیم. میخوام یک سلام و خدا قوت جانانه بگم به چه کسانی؟